ایمانمو چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
یه از معذبات این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص
چون نیت خالص برای آیا اعمالی که بدون تقلاحت قبول نمیشه؟
چرا در دستان افرهه خلاوان از خانه خودش مستقیم بکنه؟ قرآن در باره انسان بوده این
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. انا انزلناه فی لیلت القدر. فرا رسیدن شبهای مبارک قدر رو خدمت همه شما بینندگان عزیز تبریک میگیم. باشد که در این ایام بهترین ایدی ها، بهترین عبادات، بهترین قوه عقلانیت و نعمات مختلف مادی و معنوی رو از حضرت حق طلب بکنید و از ید مبارک حضرت صاحب الزمان بگیرید. شهادت حضرت امام امیرالمؤمنین رو هم خدمت همه شما تسلیت عرض می‌کنم. انشاءالله به حق علی ابن ابی طالب قرآن ناطق در این شب بتونیم برکات مختلف رو از حضرت حق طلب کنیم و قوه عقلانیت ما و قوه تفکر ما رشد پیدا بکنه. با برنامه پرسمان قرآنی میهمان مناظر شما گرامیان هستیم. امشب هم در خدمت استاد فرهیخته و ارجمن جناب استاد رستم نژاد هستیم تا برگ دیگری از معارف قرآن رو برای همه ما بیان بکنند. جناب استاد رستم نژاد سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام. خدمت. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. ایام و لیالی بسیار با ارزش است، بسیار مقتنم هست. انشاءالله که استفاده بکنیم از لحظه لحظه این شبها و این روزها که روزهای قدر و شبهای قدر هست. مؤمنین انشاءالله بهره‌مند بشن از نزول آیاتی که در این شب و شبها اتفاق افتاده و همینطور نزول برکات دیگر که خیلی خیلی عظیم و عزیز هست. لذا هم توصیه میکنم به انشاءالله استفاده از این نعمات و از این برکات و همین که عرض تبریک دارم مناسبت همین شب و حلول قرآن و نزول قرآن رو. و همینطور از یک طرف ایام مصادف هست با شهادت امیر مؤمنان علی علیه السلام، این مناسبت رو تسلیت عرض میکنیم. در خدمتتون هستیم انشاءالله که جلسه خوبی باشه.
بینندگان عزیز، امشب چون شب قدر هست، شب نزول برکات هست و لیلة القدر خیر من الف شهر، یک بحث اختصاصی رو ویژه شما دوستان گرامی داریم، شما قرآن پژوهان، و اون هم بحث در مورد چگونگی شب قدر و غور میکنیم در تفسیر سوره قدر و از محضر استاد رستم نژاد استفاده میکنیم. جناب استاد رستم نژاد، به عنوان تلیعه بحث قبل از اینکه طبق منوال هفته‌های گذشته بخوایم سراغ سوالات مختلف بریم، در سوره قدر می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر.
بله.
سه فقره ای که در این آیات شریفه بیان شده، یکی این هستش که لیلة القدر خیر من الف شهر، یک شب بهتر از هزار ماه. در درجه دوم سوال این هست که تنزل الملائکه و روح، که ملائکه و روح، این رو برای ما بیان بکنید که اگر نازل میشن، اگر تنزل پیدا میکنند، بر چه کسی نازل میشن؟ آیا نزول ملائکه عبث و بیهوده است، فقط ده جهت گردش در زمین هست؟ و این که به اذن ربهم من کل امر به چه معناست؟ و این که در انتها سلامون هیه حتی مثل الفجر، این سلام بر کسی است؟ یا بر ملائکه است یا بر انسان هاست؟ اگر لطف کنید این سه فقره رو در حد وسع برنامه برای ما بیان بکنید ممنون میشیم از من.
بله، عرض کنم که سوره قدر خب از سوره های بسیار مهم هست، مطالب زیادی هم داره، در عین این که بسیار کوتاه هست اما بسیار عمیق و دارای ابعاد فراوان است. در این سوره از دو نزول خبر میده. یکی رو به لفظ ماضی میاره، میگه انا انزلناه فی لیلت القدر. این مال قرآن است، نزول قرآن. میگه ما نازلش کردیم. انزلنا فعل ماضی هست، یعنی خبر از گذشته میده، ما نازلش کردیم. یک نزول دیگه نزول فرشتگان هست و روح. در اونجا تعبیری که میاره، تعبیرش فعل مضارع هست، یعنی میگه تنزل الملائکه. تنزل و در واقع تتنزل است، یک تاش افتاده و فعلا فعل مضارع هست. فعل مضارع یعنی حالت وقوعیش ادامه دارد، استمرار دارد و مال آینده هم هست، مال حال هم هست، اما اصلش مال آینده است، یعنی مسئله استمراری است. پس در این سوره اولا از دو نزول خبر میده، یک نزول قرآن، اون رو به صورت فعل ماضی میاره، انا انزلناه فی لیلت القدر، ما قرآن را نازل کردیم، فعل گذشته، در شب قدر. اما وقتی که به ملائکه میرسه، فعل مضارع، تنزل الملائکه و روح، نازل میشوند ملائکه و روح، میشوند، نه شد تمام شد، قرآن نازل شد تمام شد، یه بار نازل شد تمام شد. اما ملائکه و روح داره خبر از آینده ضمناً میده، ملائکه و روح نازل میشوند. پس یکی از خصوصیات استمراری شب قدر نزول ملائکه هست مستمرن، و شب قدر هم یک شب استمراری است. اینطور نیست که فقط یک زمانی که قرآن داشت نازل می شد، مثلا یا چون قرآن نازل شد اون شب شده شب قدر، نه، شب قدر بود و بهترین شب هم بود. یعنی شب قدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، از خصوصیات این شب، این شب و این در واقع لیله بوده در عالم تکوین. در عالم تکوین خدا این شب رو با این خصوصیت خلق کرده، ولذا ما در روایت داریم که از زمان آدم ابوالبشر این خصوصیت بوده، حالا قبلش رو روایت بیان نداره ظاهرا، اما یعنی پس معلومه که از زمانی که بشر با خدا یک رابطه معنایی داره و دست بشر به سوی آسمان دراز هست، شب قدر دارد. انسانی هست و دعایی هست، مناجاتی هست، شب قدری هم هست. و این شب قدر خصوصیتش در عالم تکوین چنین است که خیر من الف شهره، یعنی بهتر از هزار ماه، هزار ماه غیر شب قدری که شب قدر توش نباشه، این بهتر از اون است. نمیگه مثل اونه، نمیگه بهتر از اون است، حالا چقدر بهتره نمیدونیم. پس بنابراین چون بهترین شب بود، خدا انتخاب کرد که بهترین نزولش را که نزول قرآن باشه رو در همین شب قرار بده. و جالب است، باز از روایات استفاده میشه، از آدم ابوالبشر تا روز قیامت که میاد و بشر هست، نزول ملائکه و اون روح هم اتفاق میفته، تنزل الملائکه و روح. بذار یه عبارت دیگه بخونم که سوال شما رو، در واقع سه تا سوال رو یک جا بشه یه جوری جواب داد یا به بخشای اشاره کرد. ببینید در سوره نحل آیه 2 یه عبارتی داره، این که ما میگیم قرآن خودش رو در درون تفسیر میکنه، ما برای تفسیر باید دنبال آیات شبیه هم بگردیم، یعنی آیات هم خانواده. مثلا در اینجا میگه تنزل الملائکه و روح، خب بالاخره بحث این است که ملائکه و روح نازل میشوند، نازل میشوند، خب اینا نازل میشن کجا میرن؟ اصلا چه کار میکنن؟ آیا برای سیاحت میان زمین؟ که این لغو هستن. آیا هیچ هدفی ندارن؟ بیهوده همینجوری حالا خوشمون اومد که امشب بریم زمین، بگردیم یک زمین گردی بکنیم مثلا، یا نه حتما یک کاری دارن، حتما یک کاری دارن.
چه عقل کاملا و
عقل کلا و تازه از طرف خدا دارن نازل میشن. اینا نزولشون مثل نزول قرآنه، یعنی همونطوری که قرآن فرمود که ما قرآن را نازل کردیم در شب قدر، ملائکه را میخواد بگه من نازل کردم و نازلشون میکنم در همه شبهای قدر، ملائکه با روح را. ببینید آیه مشابه، شبیهترین آیه، نزدیکترین آیه که هم ملائکه توش هست هم روح درش هست، روح هم اومده، آیه دوی سوره نحله، آیه شو بخونم، میگه یونزل الملائکتو. ببینید این دوستان ملائکته، یونزل الملائکته بر روح من امرهی. ببین چقدر شبیه اون آیه که در سوره قدر داریم. اینجا یه چیزی داره که در سوره قدر نیست، میگه علا من یشاء من عباده، نازل میشم بر کی؟ نازل میشم بر کسی که خدا از بین بندگانش میخواد. پس معلومی که نازل بر یک عبدی از عباد خدا میشم.
اینجا هم مضارعه، زمان پیغمبر نیست.
بله نه بله، اینجا هم یونزلو فقط فعل مجهولشه، همون مضارعه هست. یعنی ملائکه با روح، به اتفاق روح در اینجا، به روح که میگه اون با به معنای الساق، یعنی به اتفاق روح با هم نازل میشن. من امرهی علا من یشاء من عباده، مهم اینجاست، اینا نازل میشن برای چی نازل میشن؟ کجا میرن نازل میشن؟ میگه نازل میشن بر کسی که خدا خواست از عبادش. پس معلومه که برای همه عباد نازل نمیشن، از بین عباد، از من عبادهی، من تبعیضیه، از میان عبادش نازل میشن بر اونی که خدا بخواد. خب طبعا در زمان پیغمبر اون عبدی را که خدا میخواهد از بین عبادش که فرشته، فرشتگان نازل بشن خدمتش، حتما هم برای کاری اون باید رسول الله باشه، شکی درش نیست. خب رسول الله است دیگه. پس مشخص شده محبت و محل فرود و فرودگاه این ملائکه و روح پیامبر است. این مال زمان پیغمبر. بعد از اینم که قرآن داره میگه این اتفاق میفته، بعد از اینم پس باید یک کسی باشد، من یشاء من عبادهی باشد. ببینید ما از تاریخ نمیگیم، ما
خود قرآن،
ما از خود قرآن داریم استفاده میکنیم. این ملائکه و روحی که داره نازل میشه کجا میره؟ میگه بر علا من، بر کسی که یشاء خدا میخوادش از بین بندگانش. پس معلومه که از بین بندگان یک کسی هست که امشب ملائکه و روح برش نازل میشن. فعلم که فعل مضارع است، یعنی همه ساله این اتفاق میفته. معناش این است که پس همیشه در زمین یک عبد من عباد الله هست که محل فرود فرشتگان است. چجوری آدم بگه خدا، چجوری دیگه حرف بزنه؟ چقدر زیباست. اون وقت شیعه میاد ادعا میکند، میگه که آقا این پس معلومه که یک کسی باید باشه، چون قرآن داره خبر میده. قرآن 1400 سال پیش که داره نازل میشه داره از آینده خبر میده که در شبهای قدری که هر سال داره تکرار میشه ملائکه و فرشته نازل میشن علا من یشاء من عباده، بر یک از میان بندگانش، بر اون کسی را که خدا خواست. پس معلومه یک عبدی از عباد الله در بین بشر، در امت هست که او مورد مشیت خداست، در این که محل فرود فرشتگان باشه. او کیه؟ کی میتونه ادعا بکنه؟ ببینید این دیگه آیه قرآن است دیگه، چه کسی میتونه ادعا بکند غیر از بگیم اهل بیت، غیر از اونی که پیغمبر خودش خبر داد؟ ببینید قرآن و اطرت، قرآن و اطرت خیلی با هم آدرس های نزدیک دارن، نشونه های نزدیکی دارن. امشب قرآن نازل میشه، همین امشب فرشتگان بر اطرت نازل میشه. اینم آیه قرآنش. و اینا چیکار میکنن؟ حالا ببینید، اون عبدی که خدا او رو انتخاب کرد که میزبان فرشتگان باشه، خیلی باید این مقام بالایی داشته باشه، خیلی باید مقام بالایی داشته باشه که میزبان فرشته میخواد بشه در شبهای قدری که هر ساله داره تکرار میشه. این میرساند که پس معلومی که در میان امت حجت خدایی وجود دارد. اون حجت خدا به اندازه مقامش و عظمتش در پیشگاه خدا هست که در شب قدر، مهمترین شب و عظیمترین شب که شب نزول قرآنه، او میزبان فرشتگان آسمان است. این خدا داره غیر مستقیم عظمت اون شخص رو هم ضمناً میگه، عظمت اون شخص رو داره بیان میکنه. گفت که ما یک صناعتی داریم در مخصوصا ادبیات، در کلمات فصیح بلیغ، در شعر شعرا، که گاهی تعریف که میکنن تعریف غیر مستقیم میکنن، تعریف غیر مستقیم خیلی از نظر فصاحت جایگاه بلند و بالایی داره. مثلا میاد فردوسی از این کارا زیاد کرده، مثلا میاد فرض بفرمایید که اسفندیار رو هی تعریف میکنه، اینقدر تعریف میکنه، آدم میگه این دیگه خیلی عجیب و غریبه، آدمی است با این همه قدرت، زور بازو، حکمت، شجاعت. رستم رو خیلی تعریف نمیکنه مستقیم. بعد میاد سراخر میگه ها، این اسفندیار با این عظمت مغلوب رستم شد. یعنی این غیر مستقیم پس رستم رو داشت تعریف میکرد. این میگه این در فصاحت و بلاغت جایگاه بس. خدا داره شب قدره، راجب شب قدر داره تعریف میکنه. خود درست
ما هم خودمون داریم دیگه، یه نفر تعریف میکنیم بعد میگیم تازه اینی که من گفتم شاگرد فلانی بود. ببین اون دیگه شیف.
آره همین جوریست. ببینید شما وقتی که سوره قدر رو نگاه میکنید میگه بله انا انزلنا فی لیلة القدر، خب که این درباره قرآن شد، این درباره قرآن است، ما نازل کردیم اون شب قدر هم که خیلی شب خوبیه، ما چون شب خوبیه بهترین ها رو در این شب انتخاب کردیم، بهترین کارا در این شب میخواد اتفاق بیفته. خب چی میخواد بشه؟ یک، نزول قرآن، دو، نزول ملائکه، روح که حالا میگن روح بزرگترین فرشته هست. حالا راجع به روح، آیا روح الامین، جبرائیل، آیا یک، اینا بحثایی است که خیلی مهم نیست، چون در مصداق ما نباید خیلی حالا مکث بکنیم و وایستیم. اما اون چرا که پیام این آیات هست اینه که میاد میگه که خب اینی که نازل شد برای کاری، چیه که میتواند میزبانی بکند از فرشتگان و از روح که عظیمترین فرشته خداست، اونم در بهترین شب که شب تقدیر، شب اندازگیری، شب سرنوشت انسان هاست. این نکته بسیار مهمی است. غیر مستقیم داره امام زمان رو معرفی میکنه. اینی که در روایات ما اهل بیت اومده، در روایات اهل بیت اومده راجب این شب، خب اینو بر کی نازل میشن؟ خود قرآن داره میگه که علی من یشاء من عبادنا من عباده، علا من یشاء من عباده، همونی که گفتم سوره نحل آیه 2 سوره نحل، اون عبدی از عباد خدا، این عبدالله، بر اون عبد خدا یعنی عبد خالص خدا داره نازل میشه. پس هست دیگه، والا اگر ما عبدی در هر زمانی نداشته باشیم فرشتگان کجا نازل میشن؟ این که در هر سال از قرآن استفاده میشه، فرشتگان در شب قدر نازل می شوند، یعنی پس در همه سالها ما باید یک عبدی داشته باشیم که محل فرود و نزول فرشتگان باشه. این همون است که شیعه داره میگه لولا الحجه، اگر حجت نباشد در هر زمانی، میگه لساخت الارض، یعنی زمین میبلعد اهلها، اهل خودشو.
چرا؟ برای اینکه اینا با قرآن داره میسازه. این اون نکته ایست که و اما اینکه سلامون هیه، آیا این سلام بودن پیام هست؟ از قرآن استفاده میشه که در شب قدر در واقع قدر را هم قدر میگن، چون قدر به معنی همون اندازه یا اندازه گیری اندازه هست. تقدیر هم که گفته میشه یا مثلا قضا و قدر هم که گفته میشه به همین معنا برمیگرده، یعنی هم خانواده با واژه قدر، قدر، تقدیر، یعنی اندازه گیری، شب اندازه گیری. بفرمایید شب نمره دهی، شب نمره دهی. من یک مثالی معمولا میارم برای اینکه این اندازه گیری رو بفهمیم. ببینید معمولا تو دولت‌ها این اتفاق میفته، در ادارات مثلا میان میگن که آقا ما عملکرد پارسالت رو نگاه میکنیم، برابر عملکرد پارسالت که تونستی مثلا در فلان ردیف بودجه جذب بکنی، در ردیف دو چه بودجه جذب بکنی، چه میزان جذب بکنی، چه مقدار جذب بکنی، این قدرهاشو میگیرن، میگن برابر عملکردت من امسال بهت اینقدر تخصیص میدم، اینقدر اعتبار برای تخصیص قائل میشن. یعنی سال قبلتو نگاه میکنه، قدرتو اندازه میگیره، اندازه تو میسنجه، به اندازه تو برای سال بعد نسخه میپیچه.
ارتقای رتبه اگر باشه،
مثلا. اگر هست، اگر تنزل هست، همه چی قدرتو. دقیقا این مثال رو اونایی که تو کارهای دولتی مخصوصا تو کارهای امور مالی دستشون تو کار باشه میدونم من چی میگم. ردیف بودجه ها رو نگاه میکنه، ردیف الف میگن که آقا ایشون مثلا 70% رو جذب کرده. خیلی خوب، اگه 70% رو جذب کرده یعنی 30% توان جذب ندارد، پس چرا امسال من بهش ارتقا بدم؟ چرا تمام؟ یه ردیف دیگه داره میگه آقا ایشون این ردیف رو 3 ماه اول سال همه رو جذب کرده، پس بنابراین استعداد داره این، اگه تا آخر سال پیش میبرده قدرت جذب در اینجا بسیار بالاست. زیاد بکنم کم بکنم برابر اون فعلت، یعنی یک سالت رو نگاه میکنم نمره بهت میدم. امشب اون شبه. فکر نکنیم امشب یه معجزه اتفاق میفته، نه اتفاق میفته، بله خدا در رحمتش رو باز میکنه، اما حکیمانه. مشیت خداوند همیشه مقید به حکمت است، نه مشیت گطرئی بی‌معنا و لغو و عبث، نه حکیمانه. نگاه به تو میکنه، چه کاری؟ الان وزنت چیه؟ برابر وزن تو برات سرنوشت می نویسد، پس بنابراین هیچ جبری هم اتفاق نمی افته. چرا؟ برای اینکه در واقع سرنوشت خودم رو خودم دارم رقم می زنم. ببینید؟ در واقع من انسان با اختیار خودم، با اراده خودم این سرنوشت رو برای خودم به امضای خدا، یعنی به امضای همون عبد، همونی که قرآن فرمود علامن یشاء من عباده، فرشتگان میان اندازه ها رو تقدیمش میکنن، میگه ای اب اینه. ببینید این انسان چقدر باید سعه وجودی داشته باشه. این کیه؟ عالم اینو گم کرده و داره چوبشو میخوره. خیلی نکته مهمی و قرآن 1400 ساله داره این مطلب رو میگه و ما هم داریم پشت گوش میدادیم. یه عبدی وجود دارد، علامن یشاء من عبادهی وجود داره، هر سال فرشتگان دارن تقدیر عالم را خدمتش میبرن. این چه وسعت وجودی دارد، این چه گستره ذات دارد که میتواند محل نزول فرشتگان باشد و میزبانی هم بکنه، پیغمبر آخر الزمان هم نباشه، پیغمبر نیست اما محل در واقع خانش و منزلش و بیتش و قلبش هستن. بگیم قلبش نزل به روح الامین علا قلبه، که درباره پیغمبر اسلام که این رو صراحتن داریم، روح الامین میگه بر قلب تو نازل کرده، یعنی قرآن رو بر قلب، پس معلومه که به قلب داره نازل میشه. حالا ما خیلی هم درباره امام عصر علیه السلام این رو ها نه تأکیدی داریم نه اصراری داریم، اما اصل این مسئله که یه نزولی داره اتفاق میفته و این نزول مکرر هست و استمراری هست و و پشت بندش هم آیات قرآن هست. این نکته بسیار مهم است. راجع به سلام هم مطالب زیادی هست. اجمالاً آنچه را که هست شب سلم است، شب سلام هست تا طلوع فجر، و یکسره هم فرشتگان در حال تردد هست. چه قلقلی است در ملکوت عالم ما نمیدونیم. یه نکته پایانی در این جهت، این که ما خودمون رو مقیاس قرار ندیم برای حقایق عالم. گاهی مثلا وقتی این چیزا رو میشنویم میگیم مگه میشه، این که میگیم مگه میشه استبعاد داریم، برای خاطر اینکه اندازه خودمون رو میبینیم. ما اصلا یه خورده نهارمون دیر میشه، شاممون دیر میشه، یه خورده گرسنه‌مون میشه، ما خودمون رو مقیاس قرار میدیم. نه، تو عالم یه چیزایی وجود دارد و خدا داره خبر میده، انسانهایی وجود دارن که حضرت موسی صاحب شریعت زمان هم وسعت اون انسانها رو خبر ندارد، خبر ندارد تا چه برسه به این که بشناسه. در یه حادثه خدا بهش میگه حالا بیا برو اونجا تا یاد بگیری چه خبره تو این عالم. اینا رو باید بدونیم که در این عالم انسانهایی وجود دارن، حقایقی در این عالم وجود دارد، مخصوصا در ملکوت عالم، که نه تنها این قدرت‌های عادی رو دارد، بلکه پنهان این عالم همه افراد این عالم رو مثل کف دستش گویا میشناسد. موسی را میشناسه. جالب، این خضر ظرفیت موسی را میدونست.
انک لن تستطیع.
همو اول بهش گفت تو نمیتونی. آقا این دیگه چه شخصیتیه؟ زیر دیوار رو میبینه. کشتی که آینده میخواد یک کسی بیاد رسمش بکنه رو میدونه. این بچه اگر بموند چه میشود رو میدونه. راجع به موسی هم همون لحظه اول میگه تو اصلا ظرفیتشو نداری. عجب، موسی رو دیدی تو؟ ندیده اصلا موسی رو. آقا ندیده میدانند، معنای این حرف اینه. بعد خدا میگه اون کی بوده؟ میگه اون عبد من عبادنا بوده. خوب عنایت بکنید، امشب کجا میرن فرشتگان؟
وجد فیها عبدا من عباد.
بله، عبدا من عباد. او میگه عبدی از عباد ما بوده.
با الان من یشاء من عباده.
احسن، اینا رو کنار هم بذارید. امشب کجا میرن؟ امشب میگه فرشتگان نازل میشن علا من یشاء من عباده. این عباد از جنس اون عبد من عبادنا هست.
پس این تنزل ملائکه اصلا ریشه نزول مبدأ بدون مقصد نیست. ابدا. یک مبدعی دارد و یک مقصد.
اگر این باشه که لغو میشه. اگر این باشه یک کار لغو، یک کار عبث. همجوری آقا برید زمین حالا بگردید یه تماشایی بکنید. یعنی چی؟ خدا میفرماید این نازل میشه علی من یشاء من عباده. عبادهی یعنی برمیگرده به الله. این کدوم نوع از کدوم جنس از عباده؟ این از اون جنس عباد پنهان است. از اون جنس عباد پنهانه که فکر نکنید که آقا نماز خوند گفت بله ما هم داریم عبادت میکنیم پس عبدالله حساب میشه. کجای کاری آقا؟ خدا وقتی که اون جایی که میخواد صحبت از عبد بکنه، پیغمبرش رو میبره عرش و فرش و ملک و ملکوت رو نشون میده در شب معراج، میگه سبحان الذي اسرى بعبده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. بعبده، عبد خدا، عبد. به حضرت داوود که میرسه میگه نعم العبد، چه عبد خوبی، نعم العبد. فکر نکنیم اگه دو تا نماز خوندیم و روزه گرفتیم ما شدیم عبد. بله حالا عبد، اما اون جنس عبدی که خدا داره ازش حرف میزنه که دا ایوب پیغمبر است، نعم العبد، که خود پیغمبر است، عبد مطلق خود پیغمبر است. عبد مطلق یعنی الان اگر بگی العبد یعنی رسول الله در فرهنگ قرآن. سبحان الذي اسرى بعبده، اینجا نمیگه به رسوله،
اشهد ان محمدا عبده
ورسوله. عبده، این عبد، عبدی که کمترین کارش رسالت است. این عبد،
اون معنای عبودیت خاص است که حالا دیگه بحث‌های مفصل داره.
عبودیت خاص، امشب پس فرشتگان و همه شبهای قدر و هر شب قدری باید امامی باشد. این بر اساس منطق شیعه جور در میاد. فقط هر شب قدری، اولا هر سال هر شب قدر دارد، چرا؟ برای اینکه قرآن فرمود با فعل مضارع. ثانیاً ملائکه و روح کجا میرن؟ علی من یشاء من عباده. پس معلومه که در بین عباد یک من یشائی وجود داره که خدا اون را انتخاب میکنه. در هر زمانی امام اون زمان، در زمان پیغمبران، پیغمبران و صاحب شریعت اون زمان، اون من یشا بود.
چون قایتی رو هم در این آیه بیان کرده، حالا اگر دوستان آیه رو هم نشون بدن، آیه 2 سوره نحل، ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون.
بله بله،
یعنی انذار بکنن همین بندگان،
همون در واقع رسالت پیغمبران رو باید ادامه بدن. البته این یک بخشی از آیه هست، آیات دیگه باز درباره قدر داریم. یفرقو فیها،
فیها یفرقو من کل امر.
بله، فیها یفرقو من کل امر. اینی که در همین آیه واژه امر اومده، واژه امر اومده، یعنی در واقع، حالا درباره این امرم باز خیلی بحث ها هست، یعنی در واقع تقدیر هر کس، تقدیر هر شخص. چه پرونده هایی امشب بین زمین و آسمان در عرض کنم تردد هست، فرشتگان میارن امضاشو میگیرن و به دست اون من یشا، اون عبدی که خدا خواست میرسانند و جایزه ها رو امشب تقسیم میکنن. امشب تخصیص اعتبارات سال بعد را امشب تعیین میکنند. حتی ارزاق را در روایت داریم، رزق ها رو، روزی ها رو، حتی حج را در روایت داریم. حج، تقدیر حج امشب نوشته میشه، کی بره کی نره. و حتی مرگ را و حیات را، هم ازدیاد حیات و هم نقصان حیات، همه مال امشب است. یعنی امشب واقعا یک گمرکه، ما در یک گذرگاهی از در واقع عمر خودمون قرار میگیریم و همم پیوند خورده با دو تا نزول. خیلی جالبه، نزول فرشتگان و در نزول فرشتگان اون عبد، اون محل نزول دیده شده و نزول قرآن. در واقع عترت و قرآن دوتا امشب دارن کار میکنن. اینی که گفتم اینا با هم خیلی تعلقات زیادی دارن، ارتباطات. یکیش همین پیوندهای اینا در شب قدره. شما در شب قدر قرآن نازل میشه، در شب قدر میبینیم که تمام امر انسان و تقدیر انسان که یدبر الامر به تعبیر دیگر، الا له الخلق والامر، از اون جنس امر، در همین امشب میبینیم به دست امام عصر علیه السلام و حجت خدا در هر زمان. حالا در این وقت مثلا در این عصر ما میگیم امام، یعنی امام هر وقت، امام هر وقت و یا معصوم هر وقت. حالا میخواد امام نباشه بلکه میخواد پیغمبر باشه، دوره حضرت آدم مثلا حضرت آدم باشه، فرق نمی کنه. محل نزول فرشتگان و تقدیر. البته اینها باز دو مراتب است، اینا معصوم. خب من فکر کنم که
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد رستم نژاد. البته ما بحث باز هم ادامه خواهد داشت، میان برنامه ای رو تقدیم نگاه های زیباتون میکنیم، برمیگردیم از طریق راه تلفن، ارتباط تلفنی، از طریق شبکه های اجتماعی، از طریق پیامک. حتما با برنامه خودتون تماس بگیرید و سوالات خودتون رو بپرسید. میان برنامه ای رو تقدیم نگاه های زیباتون میکنیم و برمیگردیم.
سجاده پرخون رشد هدایت جان ها فدایت، رشد هدایت جان ها فدایت. حقش ادا شد خسته به دنیا یک سنگ زهرا خسته به دنیا گرگند برایش شد کشت مظلوم امام مظلوم شد کشت مظلوم امام مظلوم آیا در مسجد
خیلی ممنون از شما که در شب قدر قدر اوقات خودتون رو دونستید و در حال یک فعالیت علمی هستید. از اون فعالیت هایی که در شب قدر فضیلت داره تفکر و تدبر در قرآن و فعالیت علمی هست، همراه برنامه پرسمان قرآنی هستید. جناب استاد رستم نژاد پیامک برای ما فرستادن. بیننده های عزیز، محمد آقا از تهران با سلام و تشکر از برنامه خوبتون، امیدوارم در این شب عزیز ما را هم از دعای خیر فراموش نکنید. سوالی که داشتم از استاد محترم این است که منظور از یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، این کلمه ما در این آیات، این حرف ما در این آیات آیا ذیرو هستند یا غیر آن؟
بله، عرض کنم که گاهی در قرآن ما میاد که ما، مای موصوله به معنای لزوماً به معنای ذیروح نیست، بلکه غیر ذوی عقول در واقع هست. ما که میگن در واقع یعنی چیز، اما من اگر گفته بشه من عربی، نه من فارسی ها، من عربی اگر گفته بشه اونجا یعنی شخص، یعنی ذوی عقول. بله، گاهی در آیات قرآن اینطوری است، یعنی یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح خدا میگن اون چیزهایی را که در آسمان ها و زمین است. گاهی من فی السماوات و ما فی الارض، یعنی کسانی که در آسمان ها و زمین هست. هر دو اطلاق اومده، اما باید توجه داشته باشیم هم منش هست، یعنی ذوی العقول مثل انسان، مثل فرشته، مثل جن، اینا دارای عقل هست، یعنی ذوی العقول حساب میشن، صاحبان عقل حساب میشن، فرشتگان، انسان و جن، اینا صاحبان اراده، صاحبان اختیار، صاحبان عقل. البته مراتب اختیار و مراتب عقلشون هم با هم فرق میکنه، اینا دیگه حالا برای خودش بحث خودش رو داره، اما به هر حال ذوی العقول حساب میشن. ذوی العقول با اراده باید تسبیح بکنند، پس تسبیحشون تسبیح ارادی. اما اون آیاتی را که ما داره، اصلا آیاتی داریم میگه و این من شیئن الا یسبح بحمده، هیچ چیزی در این عالم نیست. و این من شیئن، شیئ که میگه دیگه در اینجا معلومه که همه چیز رو میخواد بگه، سنگ و چوب و جبال و زمین و آسمان، همه چیز. و این من شیئن، هیچ چیز نیست الا، مگر اینکه تسبیح خدا میگه. بعد البته میگد که ولکن لا تفقهون تسبیحهم، شما تسبیحش رو نمیفهمید، و وقتی که اینو میگه، یا مثلا درباره پرندگان اینها وقتی که میگه، میگه که کلون قد علم صلاته و تسبیحه، همه اونها پرندگان، توائفی از پرنده ها و حیوانات، میگه همشون صلاتشون، صلات یعنی نماز، نمازشون رو میدانند و تسبیحشون رو میفهمند، نسبت علم به اونها میده. کلون قد علم، علم علمه یعنی میدانند. پس معلومه که یک ادراکی وجود داره، یک درکی وجود داره. و لذا از نگاه قرآن همه موجودات عالم نه ذی روح حساب بشن، نه، یا ذی عقل تکاملی مثل عقل بشر حساب بشن، نه، اینم نیست. اما در عرض کنم که همون وضع خودشون به حسب قدرت و اون ذاتیتی که خدا به اونها بخشیده، اونها هم از یک ادراکی برخوردارن. ولذا به قول عرض کنم که اون شاعر فارسی گوی که ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. یعنی زبان هستی اینه، زبان کائنات اینه که ما همشون همه. لذا قرآن میفرماید، عنایت بفرمایید، اینا چیزای همچه ما داریم ساده میگیم و رد میشیم، چیزای بسیار بسیار عمیقی است. قرآن میفرماید که یوم اذن تحدث اخبارها، راجب کی داره میگه؟ راجب زمین
حدیث میکنه،
حرف میگه میزنه. یوم اذن تحدث اخبارش را، پس معلومه که زمین میفهمد. و جالبه، ما در روایت داریم میگه یه جا نشینید، نماز نخونید، جا رو عوض بکنید، اعمال خیرتون رو جاهای مکانهای متعدد. چرا؟ میگه برای خاطر اینکه یکی از چیزهایی که فردای قیامت شهادت میده برای انسان و به نفع انسان همین مکان است. در اون آیهی که دارد و شاهدن و مشهود، در اونجا دارد، در اونجا میگه که و شاهدن و مشهود منظور چیه؟ حالا روایات متعددی است. مثلا میگه روز جمعه است، منظور روز جمعه است. روز جمعه میاد شهادت میده. عجب، روز شهادت میده، شب شهادت میده. بدن انسان، ما خیال میکنیم که حالا ما فقط اون ذات ما درک میکنه، میگه پوست بدنت هم که ابزار امروز، اینم داره درک میکنه، دستت هم داره درک میکنه، پات هم همینطور. لذا میگه اینا فردای قیامت شهادت میدن، شهادت فرع بر فهمه. پس معلومه که یه ادراکی دارن. از منظر قرآن کل عالم هستی دارای ادراک است، البته نه اون ادراک قابل تکامل و ارتقا که در انسان هست. اونا به حسب خودشون یک عکسبردار خوبی هستن از انسان و خبر دارن. و در قرآن تعابیر زیادی راجع به اینم اومده، جالب است. میگه که حالا عبارت قرآن است، میگه ولکن لا تفقهون تسبیحهم، شما نمیفهمید تسبیح اونها رو. پس هیچ استعجابی نداشته باشیم، خدای عالم داره از آنچرا که خلق کرده، از کائنات داره خبر میده که این عالم یک شعوری به حسب ذات خودش دارد.
بله، خیلی ممنون جناب استاد رستم نژاد. یعنی به تعبیری موسی نیست که دعوی ان الحق شنود، ورنه این زمزمه اندر شجری نیست نیست.
بله.
گوش اسرار شنو نیست، وگرنه اسرار برش از عالم معنا خبری نیست که نیست. بله، یه تماسی داریم، یکی از بینندگان عزیز تماس گرفتن، جناب آقای خالدی از اصفهان. جناب آقای خالدی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشید، بزرگواری.
عرض تسلیت
و همچنین بفرمایید سوالتون جناب آقای خالدی.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
ضمن عرض تسلیت خدمت شما و
به همچنین خدمت شما.
من خالقی هستم از اصفهان.
بله بله،
خالقی.
خالقی.
بله بله، آقای خالقی از
خالقی هستم.
بله.
از هم خدمتتون من مجددا تسلیت عرض میکنم این ایام. و در قرآن دو تا کلمه به نام جبت و طاغوت اومده. من میخواستم در مورد جبت و طاغوت صحبت بشه برام، و در مورد میخواستم بدونم آیا در قیامت شاهی به نام شاه زخرف هست؟ اگر هست، این شاه چه معنایی داره و جایگاه چه کسانی هست.
خیلی ممنون.
من سوالش
چاهی که فرمودید اسمش رو دوباره بفرمایید. آها، چاه زخرف در قیامت وجود داره.
چاه زخرف در قیامت، این چاه زخرف آیا وجود داره؟ اگر وجود داره این به چه معناست و جایگاه چه اشخاصی در قیامت؟
بله، خیلی ممنون. تشکر از شما جناب خالقی. ممنون.
خداحافظ.
تشکر از شما. جناب استاد رستم نژاد، یکی از آیاتی که حالا بنده به خاطرم اومد در مورد جبر طاغوت صحبت کرده، بسم الله الرحمن الرحیم، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبر و الطاغوت و یقول للذین کفروا هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا.
بله دوستان، حالا زحمت بکشن،
دوستان اگه زحمت بکشن این آیه رو هم
51 سوره سبع.
بله
درست شد. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. این در ارتباط با یهود و نصاراست. میگه آیا ندیدی کسانی را که یک نصیبی از کتاب به اینها داده شد؟ کتاب هم که میگه یعنی کتابهای پیشین، از تورات، از انجیل یا کتب آسمانی دیگر. بعد میگه که بهره ای در واقع نصیبم که میگن، حظی از کتاب، چیزی از کتاب، بهره ای از کتاب به اونها داده شد. در این حال اینها یؤمنون بالجبت و طاغوت، ولی اینها به جبت و طاغوت ایمان می آورند. منظور از جبت و طاغوت چیه؟ در اینجا منظور همون بت هست، چون در ارتباط با حالا یا بت پرستان، بت و بت پرستان، این ایمانم که میگه نه یعنی در واقع اینها ایمان میارن به معنای اینکه به بت ایمان میارن یا به بت پرستی ایمان میارن، نه، بلکه بعضی از اهل کتاب در عصر پیغمبر اینها بین دو در واقع گزینه گیر کرده بودن. یک، اینکه مسلمان بشن که این براشون به تعبیر قرآن میگه فلما جاءهم ما عرفوا، وقتی که اون پیامبری که میشناختنش اومد و شناختند، کفرو به کفر ورزیدن. چرا؟ حسدن من عند انفسهم، در یه جای دیگه اشاره میکنه میگه این از باب حسادت، دیدن که این اصلا جور در نمیاد با مرامشون، با آنچرا که اونها داشتن، به هر حال نپذیرفتن. حال که نپذیرفتن، دیدن که خب الان چی کار بکنن؟ اینا شدن پیامبر و تابعانش مسلمان، دنبال اینا را بیفتن که اینا به هیچ وجه حاضر نبودن. رفتن چیکار کردن؟ رفتن به طرف مشرکین. آقا اینا یهودن، یهود اهل کتابن، یهود خودش با مشرکین قبل از اینکه پیغمبر بیاد سر جنگ داشتن، اونا را کافر میدونستن. اما وقتی که یهود بعد از پیامبر اسلام دیدن که با مشرکین در یک جبهه ضد پیغمبر قرار گرفتن، آدم کارش به کجا میرسه؟ یعنی دیدن که پیامبر و مسلمین، اینا دشمن مشترک یهود و بت پرستان هستن، اینا رفتن به طرف بت پرستان. یؤمنون بالجبت و طاغوت، یعنی با این که اینا کتاب داشتن و با اینکه به حسب ظاهر خداپرست بودن، با اینکه دشمن مشرکین بودن، اما چون در مقابلشون پیغمبر رو دیدن، رفتن به طرف جبت و طاغوت. جبت و طاغوت یعنی چه؟ یعنی به طرف بت پرستان، بت و بت پرست، به طرف اونا رفتن. بعد چی گفتن؟ گفتن و یقولون للذین کفروا، و به اون کفار، یعنی به اون مشرکینی که واقعا اونا هم از نظر مکتب اونا رو کافر می دونستن، به اونا گفتن که هاولائه اهدا من الذین آمنوا سبیلا، این کفار بهتر از مسلمان ها هستن. با این که اینا از نظر مکتب و دین اگر حساب می کردن، خب اینا وحی داشتن، اینا پیامبر داشتن، اینا رسولی داشتن که خودشون می شناختن، به تعبیر قرآن یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، اما از روی حسادت، بغض، کینه، عداوت، هر چی بگی،
اینا رفتن گفتن مشرکین بهتر از مؤمنین هم.
طبعا وهابیت هم الان همچین رفتاری با شیعه داره، یعنی در مورد اهل کتاب میگن اینها معاهدن، در مورد عرفانهای صهیونیستی و اینها اصلا توی شبکه هاشون کاری ندارن، فقط انگار تنها فرقه ای که منحرفه در اینجا شیعه است، باید شیعه است به این بره تا کل دنیا گل و بلبل بشه.
الان اینا به این صورت در واقع. پس بنابراین این جبت طاغوتی که در اینجا اومده، مراد بت و بت پرستان است که اینا رو خدا با تعبیر کنایی بیان کرده. با تعبیر میدونید که طاغوت از واژه طغیان هم هست، یعنی واژه طغیان از همینه، این هر کسی را که خیره سری بکنه، تمرد بکنه، تمرد داشته باشه و سرکشی در واقع داشته باشه در مقابل حق، بهش گفته میشه طاغوت. در آیه عرض کنم که
آیات بعد از آیه الکرسی هم
در آیه الکرسی همین میخواستم یادم بیاد، در آیه الکرسی اونجا هم همین واژه طاغوت اومده. طاغوت در مقابلش دین حق است.
والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت.
بله، اولیاء یعنی خدا، هر چه مربوط به شیطان، شیاطین، ابلیس، نوعی تمرد و سرکشی و طغیان درش باشه، خدا میگه همه اینا طاغوت هست.
این که حالا در آیه از آیات هم میفرماد یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به، این که حکم در واقع میرن پیش طاغوت که براشون حکم میکنه، این چیه؟
یعنی قضاوت، قضاوت.
اصلا این طاغوت اینجا زیشعوره دیگه.
بله بله، این طاغوت اصلا میگم طاغوت،
چون اون طاغوت بود جنس.
بله. بله اسم جنسه، در هر جایی به حسب خودشه. لذا حاکمانی که از طرف خداوند منصوب نباشن، حاکمانی که مشروعیتشون رو از طرف خدا نگرفته باشن، از منظر شیعه چیه؟ طاغوت حساب میشه. حاکمه، حاکمه، شعور داره، همیشه به معنی بت نیست یا همیشه به معنی بت پرستی نیست. کل آنچه را که در مسیر حق و از مسیر حق نباشه، در مسیر حق و از مسیر حق نباشه، اون در نگاه قرآن طاغوت است. لذا همه حاکمیت هایی که حاکمیتشون مشروعیت الهی ندارن، مشروعیت الهی ندارن، میشن طاغوت. لذا در دوره اهل بیت، که دوره اهل بیت در دوره دو حاکمیت بنی امیه بود و بنی عباس، خب اهل بیت اونا رو چی میدونستن؟ اونا رو میگفتن طاغوت. اصلا در روایات زیادی داریم، ولذا به مؤمنین دستور میدادن در مباحث قضایی، قضاوتهای خودشون، اگر دعوا و مشاجره دارن، میگفتن پیش روات احادیث ما برید، پیش محاکم قضایی که مثلا از طرف خلفای بنی عباس است یا خلفای بنی امیه است نرید. و جالب است در روایت امام صادق علیه السلام، برید حتی اگر به حق خودتونم برسید. نکته خیلی خیلی ظریف مکتب مکتبی. حتی حق با شما بود، اونا هم حق را به شما دادن، زمینی دعوا داشتید، خونه ملکی چیزی دعوا داشتید، واقعا مال خودت بود، اما چون رفتی به قاضی طاغوتی محاکمه کردی و او این حق را به تو داد، بعد از اون اون زمین خودت بر خودت حرام میشه.
جالب.
چقدر نگاهه. چرا؟ برای خاطر اینکه از نگاه قرآن ما مأمور شدیم به چی؟ به کفر به طاغوت.
فقط امرو انگت فرو
بله امرو، یعنی در واقع ما همه مأمور به این مسئله هستیم، همه انسان ها مأمور به چی؟ پشت کردن به طاغوت. حتی مراجعه به اونها هم باعث اقتدار اونها میشه، باعث این میشه که باعث مثلا تنفیذ کارشون، باعث ثبات مثلا حکومتشون و اقتدارشون. میگه حتی تا این اندازه هم نباید به طرف طاغوت برید. و همه انسان ها اصلا رسیدن به توحید نمیشود مگر پشت کردن به طاغوت. این در همون آیت الکرسی، یعنی آیه بعد آیت الکرسی، همین مسئله است. وجتن اجتناب طاغوت مقدمه است برای رسیدن به چی؟ به توحید واقعی. و الا انسان به توحید واقعی اصلا اساسا در نگاه دین نمیرسه.
تشکر از شما جناب استاد رستم نژاد. یک تماس دیگه‌ای داریم. سرکار خانم یعقوبلو از تهران، سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستیم، سوال خودتون رو بپرسید. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، خسته نباشین.
عوض بشید
آتتون. من یه دونه سوال داشتم. داشتم در با توجه به آیه 177 سوره بقره و آیه 92 سوره آل عمران، استاد رو فکر کنم در ارتباط با کلمه البر برای من توضیح بده.
کلمه
متشکرم. بر بر
کلمه البر بر.
بله متشکرم، ممنون.
خیلی ممنون، تشکر از شما. ممنون. جناب استاد رستم نژاد، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب.
بله، عرض کنم که بر به معنای در واقع نیکی، آیهش هم بیارم، آیه 177 سوره بقره.
بله.
لیس البر، بر نیست. این واژه هم در قرآن از اون واژه های کثیر التداوله.
این دوتا آیه ای که خانم یعقوب گفتن، اون آیه هم لن تن فکر میکنن لن تنالو البر و حتی تنفقو مما تحبون.
بله.
و اینجا هم لیس
البر. بله. اون آیه چند میشه؟
آیه 92 سوره آل عمران.
بله درسته، لن تنالو البر.
بله.
ببینید در بحث قبل، یکی از مباحثی که در همین سوره بقره، آیاتی که در این حول هوش 170 و 177 که همین آیه است لیس البر و اطرافش، درباره تغییر قبله است و بحث قبله است، میاد تا به حضرت ابراهیم و تغییر قبله و اینها، بعد میاد تا به اینجا میرسه، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، این که حالا به طرف مغرب رو کنید، به طرف عرض کنم که مشرق رو کنید، این مهم نیست، این اون اساس نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه وقتی که قبله تغییر کرد، خب یک عده اومده بودن، خود خدا هم در قرآن قبل از اینکه اینا بگن فرمود سیقول سفها من الناس ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، برای چه اینا، چرا قبلا، پس چی شد، یا اونا باطله یا اینور باطله، یعنی اینا گیر کرده بودن. ببین شبهات اون روز، حالا ما باز الان یه شبهات که حالت مضحکه توش هست ما داریم، اما اون موقع در زمان پیغمبر داشتن شبهه میکردن. حالا پیغمبر صاحب شریعته، خود خدا داره دستور میده. خب خدا دیروز تا دیروز فرمود اینور نماز بخونید، حالا فرموده اینور نماز بخونید. اومدن شبهه کردن، گفتن آقا نمازهای قبلمون باطل بوده یا الان نمازش باطله، اون قبله درست بوده یا این قبله درست بوده. یعنی انقدرم یه عده شعور نداشتن بگن خب هر دوش درسته. چرا؟ برای اینکه اونی که درسته این است که به امر خدا باشد. نکته اینجاست، خدا هم میخواد همینو فرهنگ سازی بکنه، اونی که درسته اینی که مطابق امر خدا باشد. قبلی مطابق امر خدا بود؟ بله، به طرف بیت المقدس. بعدی به طرف قبله، به طرف قبله مسلمین به امر خدا هست یا نیست؟ بله. پس بنابراین معیار مطابقت با امر الهی است. لذا میگه لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، ای اصلا مراد این نیست، اینور یا اونور، حالا کدومش، هر کدامش، مهم چیز دیگه است. یعنی ببینید خدا میخواد از یه مسئله ای که یک عده داشتن القاء شبهه میکردن، اون خط اساسی بر رو داره تعریف میکنه. بر اینا نیست که آقا بیت المقدس نماز بخونیم یا به طرف فلان، اصلا این نیست، مسئله بالاتر از این است، این سر جای خودش محفوظ.
اون آیه فعینما تولو فسم وجه الله در جواب همین ها.
بله بله، اون آیه اصلا شأن نزولش همینه، ادامش میاد تا به اینجا. ظاهرا اون آیه قبل است دیگه. بله درسته. بله. درست میگم؟
بله بله،
اون ظاهرا قبل از اون. بله. میگم در امتداد همون آیات تا به اینجا میرسه. میگه اینا اصلا مهم نیست، مهم چیه؟ مهم میگه این است که ولکن البر من آمن بالله، ایمان به خدا، خدا گفت این و بگو چشم. یکی اومده بود خدمت امام صادق علیه السلام، از شاگردان ممتاز، ممتاز فقیه بود. ببینید اینو میگن خط و مکتب و نگاه، اون جهان بینیه اینه. یه خرما آورد خدمت امام، فرمود که تقریبا، حالا من با توضیحش عرض میکنم، تو امام منی، تو اگر به من بگی بفرمایی نصفش حلاله، همین یه دونه خرما، نصفش حرامه، من قبول میکنم. این یعنی و یسلم و تسلیما، راجع به پیغمبر میفرماید ولکن البر، بر ایناست، اون خط اساسی ایناست، من آمن بالله، ایمان به خدا. اگر ایمان به خدا بیاد دیگه این چونه چراها، آقا چرا دیروز اینوری بود امروز اینوری، حالا هرچی هست، من ایمان به خدا دارم، تموم دیگه، حکمت دست اوست. ولیام الاخر ایمان به روز معاد، این بره نیکی واقعی ایناست، اینا اساسه که برمیگرده به جهان بینی و الملائکه و کتاب و نبیین و آت المال علی حبه ذوی القربی، اینا دیگه خیلی روشنه به اینا ایمان بیاره انسان و ایتاء مال بکنه با اینکه خودش هم نیاز داره به ذوی القرباش، به نزدیکانش، یتاما، یتیمان، مساکین و ابن السبیل. ابن السبیل، ابن السبیل یعنی کسانی که پول دارن تو وطن خودشون اما الان مسافرن، مثل الان ها نیست که با یک کارت هر جای عالم که باشی میتونی پول رو انتقال بدی، اون موقع اینطوری نبود، واقعا ابن السبیل گرفتار میشدن، آدمایی بودن در زمان خودشون متمول اما میرفتن مثلا سفر حج،
مثلا
بله بله بین راه تموم میشد، فقیر میمونن، حتی نمیتونستن برگردن دیگه. اینایی که متمول بودن، میگه ابناء السبیل اینا را انسان. و همینطور فر رقاب، رقاب رقبه در واقع به معنی گردنه، رقاب به بندگان که اسلام با همون سیاست در واقع بردهداری رو منسوخ کرد به خاطر اینکه و نماز بخونه، زکات بده، به عهد خودش وفا بکنه، صابرین در سختی ها و گرفتاری ها و مصائب باشه و در حین بعث حین گرفتاری باشه، اولائک الذین صدقوا و اولائک هم المتقون. خب این مال آیه 177 سوره بقره. آیه 92 سوره آل عمران هم که همینطور است، فرمود که لن تنال البر حتی تا تنفقو مما تحبون. این که دیگه مال خیلی بالا بالا هاست، مال همه نیست، خیال نکنن. فرمود به اون نیکی نمیرسند، نمیرسید، لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون، تا یعنی به اون حقیقت نیکی در واقع نمیرسید مگر اینکه آنچرا که خودتون دوست دارید، انسان مال خودشو دوست داره دیگه، اونو بتونید انفاق بکنید.
حالا خیلی کوچیکشو بخوایم مثال بزنیم، این که در مورد صدقه میگن پول خورده تجیبتون نه، یه مبلغی بله. که بالاخره یه محبت، یه علاقه‌ای بهش داشته باشیم.
بله، البته پشت سرش میگه و ما تنفقو من شیء فان الله به علیم، هر چی هم بدید خدا بهش علیمه، یعنی یه حسابی میکنه. اینطور نیست که بیسه، اما بدانید به اون حقیقت نیکی نمیرسید مگر اینکه آنچرا که میپسندید خودتون را انفاق بکنید. بعضی موقع انسان اون روغن سوخته را به تعبیر ما نزد امام رضا میکنه، یعنی دیگه حالا این دیگه لازم نداره، یه اصلا مزاحمه تو خونه بمونه، یه صندلی داره، یه چیزی داره، اصلا مزاحمه، میگیره انفاق میکنه. این نه، اونی را که میخوای، اونی که خودت هم دوست داری، اونی که خودت نیاز داری، این دیگه کم کم میرسه به ایثار، دیگه از انفاق بالاتره. این شبیه آنچه را که اهل بیت انجام دادن،
یوسفیون تام،
بله بله، یوسفیون علی انفسه، یعنی ایثار میشه، ولو کان بهم خصاصه، یعنی اون دیگه بالاتر از انفاقه. اما واقعا اگر انسان نیکی به نیکی واقعی و اصیل بخواد برسه، این است که باید از آنچه را که دارد و میپسندد و بهش راضی هست در راه خدا انفاق کنه.
تشکر از شما جناب استاد رستم نجات. یک سوال دیگه داریم پیامکی، آقای داریوش از دسفول. این که در قرآن کریم میفرماید تهدی من تشا و تذل من تشا، پس چگونه است بعضی با قرآن هدایت میشوند و بعضی ها چنین نیستند که هدایت شوند بلکه گمراه میشوند؟ بخوایم بگیم حالا ولا یزید الظالمین الا خسار، قرآن اصلا به ظالمین جز خسارت نمیرسونه، این را هم آیات مشابهش اگر توضیح بفرمایید. یذل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا، باز در آیات مبارکه سوره بقره.
بله، عرض کنم ببینید هدایت و ضلالت که در قرآن میاد، گاهی میگه به وسیله خدا، گاهی به وسیله قرآن، میگه خدا هدایت میکنه، خدا گمراه میکنه، و واژه من یشا هم هست در برای خود قرآن هم میتونی، ولی باید بدونید این گوینده خداست، خدای حکیم داره میگه اونی که من میخوام یا اونی را که خدا میخواهد را هدایت میکنه، اونی را که میخواهد را هم گمراه میکنه. خدا گمراهی ابتدایی ندارد، اینو بدونیم، یعنی خداوند هیچ کسی را ابتداءن و بدون گمراه نمیکند، بلکه قرآنشو میفرسته، رسولانشو میفرسته برای هدایت، هدن للناس، برای همه. اما ما در واقع در مقابل اون هدایت اولی چه بهش میگن هدایت فطری، اگر پاسخ مثبت دادیم هدایت بیشتر نصیب ما میشه. زادهم هدایی که هست در قرآن،
انهم فتیه آمنوا بالله و زدناهم هدا،
و زدناهم هدا داریم و
زادتهم ایمانا داریم،
زادتهم ایمانا داریم، یعنی یه ازدیاد اضافه، خدا یه هدایت اضافه. این هدایت اضافه در واقع هدایت تشویقی است. اینی که میگه هدایت میکند، هدایت تشویقی رو داره میگه. یهدی بهی من یشا، هدایت ولا اول که هدن لناس بود، اون هدایت ابتداییه. این هدایت هدایت ثانویه، هدایت جایزه‌ایه.
اون هدن للمتقین هم همین هست دیگه،
اونم همینطور. اون
مثل رحمانیت و رحیمیت، رحمت رحمانی حق متعال و رحمت خاصه که رحیم میشه
مال مؤمنین است، خاص مؤمن. پس ببینید ما دو تا هدایت داریم. در درجه اول هدایت اولیه بسویه مال همه است، هدن لناس. این هدن لناس یک عده از ناس میان پاسخ مثبت میدن، وقتی که پاسخ مثبت دادن هدایت دوم شاملشون میشه، یعنی خدا شیرین ترش میکنه، به قول ما چرب ترش میکنه. زادهم هدا، زدناهم هدا، زادتهم ایمانن، ایمانشون اضافه میکنه.
واقعا بله. همون شکر نعمت، نعمتات افسون کنن.
بله بله بله.
نعمت
دقیقاً دقیقاً. پس بنابراین این هدایت دومه که خدا داره میده. این هدایت هدایت جایزه ایست، مال کسانی است که به هدایت اول پاسخ مثبت دادن. اما اگر به اون هدایت اول پاسخ ندادند، به اون هدایت اول پاسخ نداد، پاسخ ندادن، خدا چیکار میکنه؟ خدا کیفر میده. کیفرش چیه؟ ضلالته، گمراهیه. یعنی چی؟ باز خدا به صورت اولی کسی رو گمراه نمی کند. نه، خدا قرآنشو میفرستد. ببینید بشر دو دسته میشن در مقابل قرآن، یه دسته پاسخ میدن، هدایت بعدی شاملشون میشه، ارتقا، ارتقای درجه. یه دسته در مقابل قرآن موضع میگیرن، همین که موضع گرفتند یا بهش کفر ورزیدن، خود این ضلالته، در واقع اضلاله، اما اضلالیست که به توسط خودشون انجام شده. لذا میگه و ما یذل به الا الفاسقین. ببینید اونی که فرمود که ما گمراه میکنیم یا هدایت را شامل حالشون میکنیم، بعد میاد میگه ما هر کسی رو گمراه نمیکنیم، ما فقط کسی رو گمراه میکنیم که فاسق باشه. این فاسق یعنی چی؟ یعنی در مقابل قرآن موزه گرفت، حالا تنبیه داره میشه. انقدر خدا این رو پیش میبره، یعنی او در مقابل قرآن انقدر ایستادگی میکنه، عناد میورزه، لجاجت، که به جایی میرسد که میگه ختم الله علی قلوبهم، دیگه قلب قفل قفل میشه، خدا مر میزنه که دیگه هیچی رو نفهمه. این نفهمیدن در واقع چوبی بود که گناهان خودش اون رو موجب شده. چرا در مقابل قرآن موزه گرفته؟ چرا فکر نکرده؟ خدا ابزار فکر رو به بشر داد، لذا میگه سمون بکمون عمیون، همه راه ها بسته میشه. سم یعنی گوش دیگه نمیشنود. نه نمیشنود، لهم آذانون، گوش دارن، اما لا یسمعون بها، یعنی حرف حق را نمیشنوند. پس در واقع اینی که داره نسبت به خودش میده، این نسبت زمین سازش کیه؟ خود انسان است. این انسانه باعث شده است که این آقا یا این خانم موجب یک همچه در واقع. لذا در قرآن ببین چی میگه؟ میگه ولا یزید الظالمین الا خسارا. همین قرآن، راجب قرآن داره میگه. قرآن به ظالمین جز خسارت چیزی به اونا نمیده. گفت که باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، باران که میباره همه جا رو علی السویه داره میباره، اما در باغ لاله روید و در شورزار خس، هر دو رو باران آورد بالا. اونی که شورزاره خس و خاشاک و خار مغیلان و اینا رو زده بالا، اونی که باغستان بوستان اون لاله داده بیرون، باران هیچ بخلی نورزیده. قرآن مثل بارانه، قرآن که نازل میشه باران الهی داره نازل میشه، همه رو میاره بالا. یعنی هیچ کس در مقابل قرآن نمیتونه بی تفاوت باشه، یا قبولش میکنه، تلقی میکنه، اینکه تلقی کرد هدایته گرفت، یا در مقابلش موزه میگیره. موزه گرفتی یعنی اون بدی خودش رو، اون خسارت خودش رو داره میزنه بالا، میزنه بیرون، و اون بوی تعفن از این آدمه،
یعنی معجزه میبینه، خباثت خودش رو بیشتر بروز.
بله، عناد میکنه دیگه، همه انکار میکنه، همه انکار کافی. قرآن میاد او فکر نمیکنه. فنبذوه وراء
ظهور.
میندازش، این که میندازی قرآن رو داری میندازی، کلام خداست، دعوت به تفکر کرده. پس بنابراین قرآن ابتداعا هیچ کسی را گمراه نمی کند. نسبت گمراهی و اضلال به قرآن به صورت مستقیم و ابتداعا نمی شه داد. اما چطور پس قرآن خودش فرموده که یهدی بهی من یشا و یضل بهی من یشا؟ ادامهشو بخونیم. و ما یضل بهی الا الفاسقین.
در آیه ای از آیات قرآن می فرماید ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. این مسیری که انسان از بعضن ایمانش مستودع هست، مستقر نیست، این به چه صورت هست؟ چه چیزهایی باعث میشه که به اینجایی برسه که رد نعمت هدایت بکنه؟ یعنی بعضن شاید مؤمن هم بوده.
بله.
مثل زبیر بخوایم بگیم،
همین آیه جوابش، خود همین آیه که تلاوت فرمودی میگه چی؟
ثم کان عاقبت الذین اساءوا.
عاقبت الذین اساءوا، اساءوا یعنی نسبت فعل به کی داده؟ به شخص مکلف. اساء و سوء یعنی خودشون این اساءه سوء رو دنبال کردن، خودشون این کار رو کردن. عاقبتشون چی شد؟ عاقبت کسانی که یعنی بد عمل کردن، ان کذبوا به آیات الله.
مشخصه از ابتدا هم کافر نبودن،
نبودن.
تکذیب بکنن،
از اول تکذیب در کار نبود، از اول چنین نبود. عاقبتشون به تکذیب الهی ختم شد، یعنی خودشون قدم گذاشتن در مسیر اساء و سوء، اعمال بد رو یکی پس از دیگری هی مرتکب شدن نهایتاً به چی منجر شد؟ نهایتاً منجر شد ان کذبوا به آیات الله و کانوا بها یستهزئون. هم آیات خدا رو تکذیب کردن و هم کانو به های از تهذیبون با فعل مضارع میاره، یعنی استهزا میکردن دائما، دیگه ورد زبانشون و نقل هر مجلسشون شده بود استهزا به آیات الهی. این روز اول اینجوری نبود. ببینید اینی که نسبت میده میگه این قرآن اونا رو گمراه کرد، یعنی قرآن زمینه شد تا اونا با اراده و اختیار خودشون بد عمل بکنن، در مقابل قرآن موزه‌گیری بکنن. نتیجه چی شد؟ ظلمت و کوری و تاریکی درون و ضمیر و از دست دادن همه چی.
خیلی ممنون جناب استاد رستم نژاد، تشکر از شما، از معارف قرآنی برای ما باز هم بیان کردید. ممنون از شما همراهان عزیز، قرآن پژوهان گرامی، که بیننده برنامه پرسمان قرآنی بودید، سوالهای خودتون رو پرسیدید. از اون دوستانی که فرصت نکردیم تماس رو واسط کنیم، جناب آقای اسخری عزیز عذرخواهی میکنیم، و دوستان دیگه‌ای که نامهاشون رو ذکر کردن همکار نان بنده فرصت نداریم. انشالله در این شب قدر، شب 23 که تأکید روایات هم بیشتر روی همین شب هستش، ما رو از دعای خودتون محروم نکنید و فراموشتون نشه. انشالله که هم قوه عقل، قوه اندیشه و قوه تفکر و نعمت هدایت رو هم برای ما و هم برای خودتون از خداوند بخواهید. تا برنامه پرسمان قرآنی دیگر، خدا نگهدار.